به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما، وقتتون خوش. سال جدید در راه و امید و آرزوهای ما برای شادی و تندرستی و نیکبختی شما جاری بر سر زبونمون و دل و جانمون. داستانی رو امروز براتون خواهم خواند به قلم جناب آقای حسین فتاحی با نام قصه ای که راست بود. عتیق فروش چراغ‌ها را خاموش کرد و در مغازه‌اش را قفل کرد و کرکره‌اش را پایین کشید. دو تا قفل بزرگ هم به دو طرف کرکره زد و رفت. با تاریک شدن داخل مغازه، شمع‌دان‌های نقره روشن شدند. این کار هر شبشان بود. با رفتن عتیق فروش، شمع‌دان‌ها روشن می‌شدند و فضای تاریک عتیق فروشی را روشن می‌کردند. مجسمه‌های داخل مغازه جان می‌گرفتند و همه چیز به جنب و جوش در می آمد. دختر گل فروش یک مجسمه چینی بود که سبدی پر از گل در بغل داشت. آن شب هم کفش‌های چینیش را به پا کرد، سبد گلش را بغل زد و راه افتاد. از میان قاب‌های خاتم، گلدان‌های بلور، کاسه‌های کندکاری شده نقره و دیگر اشیاء عتیق گذشت. داخل یک قاب خاتم آهویی از ترس شکارچی می دوید. شکارچی سوار بر اسب آهو را دنبال می کرد. دختر گل فروش از کنار آنها گذشت، رفت و رفت تا به خاله گل نسا رسید. پیرزن پشت چرخ نخریسیش نشسته بود و نخ می‌ریسید. دختر گل فروش صدایش کرد. گل دارم، گلای خوشبو. آی خاله. خاله گل نسا سرش را بالا گرفت و با دیدن دختر گل فروش دست از نخریسی کشید و گفت بیا جلو ببینم. چرا دیر کردی امشب؟ دختر گلفروش جلو رفت و کنار چرخ نخریسی پیرزن زانو زد. پیرزن دستی به میان گلهای داخل سبد برد، قنچه تازه شکفته‌ای برداشت و کنار چارقدش فرو کرد. دختر گلفروش بلند شد. پیرزن دست کرد و از داخل کاسه نقره سکه‌ای برداشت و داخل سبد دختر گلفروش انداخت. سکه طلا برق می‌زد، ولی دختر گلفروش به آن نگاه نکرد. برای همین هم متوجه نشد که پیرزن به او یک سکه طلا داده است. دخترک از پیرزن خداحافظی کرد و به راهش ادامه داد. او می دانست که پسرک نابینا منتظر اوست. سالهای سال بود که هر شب دختر گلفروش دست پسرک نابینا را می گرفت و همراه خودش می برد تا مردم به او کمک کنند. دختر گلفروش از دور پسرک نابینا را دید. پسرک نابینا یک مجسمه سفالی بود که در یک دستش عصا بود و دست دیگرش را دراز کرده بود تا مردم به او کمک کنند. دختر گلفروش به او نزدیک شد. پسرک سرش را برگرداند و گفت توی دختر گلفروش؟ دختر گلفروش گفت بله، راه بیفت که دیرمون شده، حتما شیلا منتظر ماست. آنها رفتند و رفتند، از کنار نگینهای عقیق، مهرهای برنجی و چند شمشیر قدیمی گذشتند. پسرک نابینا پرسید ببینم عتیق فروش چیز تازه ای نخریده؟ دختر گلفروش گفت چرا، یه قاب تازه خریده. در نزدیکی آنها یک قاب قدیمی قرار داشت. داخل قاب یک تابلوی نقاشی بود. پهلوانی با اژدهای هفت سر در حال جنگ بود. پهلوان پنج تا از سرهای اژدها را بریده بود و یکی از سرهای اژدها پای پهلوان را گاز گرفته بود. پسرک نابینا همونطور که عصایش را به زمین میزد و جلو میرفت گفت تو چقدر خوبی دختر گلفروش. اگه تو نبودی من نمیتونستم از جام تکون بخورم. چطور میتونستم تابلوها رو ببینم و از اتفاقایی که میفته با خبر بشم؟ دختر گلفروش، دختر گلفروش، زود باش بیا. دختر گلفروش به طرف صدا نگاه کرد. پسرک نابینا پرسید: شیلاست؟ حتما حوصله‌اش سر رفته. امشب دیر رسیدیم. آنها به شیلا رسیدند. شیلا مجسمه کلاغ قصه سندباد بود. پیرمرد عتیق فروش زنجیر یک ساعت قدیمی را به پای او بسته بود. دختر گلفروش هر شب می رفت و زنجیر را از پای شیلا باز می کرد. شیلا شب تا صبح پرواز می کرد و نزدیکی های صبح به سر جایش بر می گشت. دختر گلفروش زنجیر را از پای شیلا باز کرد. شیلا بال و پر گشود و اوج گرفت. آنها رفتند و رفتند. ناگهان سر و صدایی بلند شد. پسرک نابینا پرسید: چه خبر شده؟ چه سر و صداییه؟ دختر گلفروش گفت: صدای کالسکه شاه و ملکه است. پسرک گفت: شاه و ملکه؟ مگه عتیق فروش کالسکه شاه و ملکه رو نفروخته بود؟ دختر گلفروش گفت: چرا؟ ولی این کالسکه رو امروز خریده. پسرک نابینا عصایش را به زمین تکیه داد، دستش را جلو برد و گفت: به من کمک کنی. صدای پای اسب ها هر لحظه نزدیکتر می شد. کالسکران بر پشت اسب ها شلاق می زد. ملکه از پنجره کالسکه نگاه کرد. دختر گلفروش و پسرک نابینا را دید و به کالسکران دستور داد که نگه دارد. کالسکران افسار اسب ها را شل کرد. اسب ها کنار پسرک نابینا ایستادند. پسرک عصا زد و جلو رفت و گفت: به من کمک کنی. شاه دستی به سبیلش کشید و قاه قاه خندید. یه مجسمه سفالی. ملکه از کیف طلاییش سکه‌ای بیرون آورد و جلوی پای پسرک نابینا انداخت. پسرک نشست تا سکه‌اش را پیدا کند. دختر گلفروش جلو رفت تا به شاه و ملکه گل بفروشد، اما اسب‌ها به تاخت دور شدند. از میان سر و صدای پای اسب‌ها صدای خنده شاه و ملکه به گوش می‌رسید. دختر گلفروش خم شد، سکه را برداشت و کف دست پسرک نابینا گذاشت. پسرک با سرانگشتانش سکه را لمس کرد، لبخندی زد و رو به دختر گلفروش گفت: ولی این سکه طلا نیست که، یه سکه معمولیه. پسرک نابینا باز هم با سرانگشتانش سکه را لمس کرد و گفت: این غیر ممکنه، ملکه به کسی سکه معمولی نمیده که، سکه‌ای که ملکه میده حتما طلاست. دختر گلفروش گفت: ولی این یه سکه معمولیه. پسرک عصبانی بود. سکه را دست به دست کرد، پشت و رویش را لمس کرد و گفت: نه نه، ملکه سکه طلا به من داد، تو سکه طلای منو برداشتی و به جاش سکه معمولی به هم دادی. دختر گلفروش چینی به پیشانیش داد و گفت: این حرف چیه که میزنی آخه؟ ولی پسرک نابینا راه افتاده بود. عصا زنان جلو میرفت و میگفت: من به داروغه شکایت میکنم. پسرک صدایش را بلند کرده بود و داروغه را صدا میزد. دختر گلفروش هم پشت سر او میرفت و میگفت: دوست من، آخه این چه کاریه که میکنی؟ آخه چرا این حرفو میزنی؟ رفتند و رفتند تا به پینوکیو رسیدند. پینوکیو که یک مجسمه چوبی بود و با دماغ درازش روی یک نگین عقیق بزرگ نشسته بود، با شنیدن سر و صدای پسرک نابینا از جایش بلند شد و گفت: چه خبره؟ نکنه گربه نره و روباه بدجنس تو رو اذیت کردند؟ پسرک نابینا گفت: سکم، سکه طلام. این دختر گلفروش سکه طلای منو برداشته و به جاش سکه معمولی به من داده. پینوکیو خندید. دختر گلفروش همه ماجرا را برای پینوکیو شرح داد، ولی باز هم پسرک نابینا هوار می‌کشید و داروغه را صدا می‌زد. پینوکیو جلوتر آمد، عصای چوبی پسرک را گرفت و گفت: پسرک نابینا، میدونی اگه دروغ بگی چی میشه؟ به دماغ دراز من نگاه کن. من سالها پیش یه دروغ گفتم و به خاطر دروغ دماغم دراز شد. از اون موقع دماغم همینجوری دراز مونده. جلو همه خجالت زدم. دیگه همه میدونن که من دروغ گفتم. پسرک نابینا از پینوکیو گذشت و رفت. رستم پهلوان یک مجسمه برنزی بود. زرهی بر تن داشت، کلاه خودی بر سر و گرزی را بالا برده بود تا بر سر دیو سفید بکوبد. با سر و صدای پسرک نابینا رستم گرزش را بالا برد و گفت: کدام دیو پلید تو را آزار داده؟ پسرک عصازنان به رستم نزدیک شد. ای پهلوان، تو به دادم بره. سکم، سکه طلا از این دختر گلفروش بگیر. رستم قاه قاه خندید، گرزش را پایین آورد، دستی به ریش‌های بلندش کشید و گفت: چه میگویی؟ حرفت را باور نمی کنم. من سال هاست که دختر گلفروش را می شناسم. دختر گلفروش جلو آمد و همه چیز را برای رستم پهلوان تعریف کرد. رستم به شانه پسرک نابینا زد و گفت: شاید ملکه با تو شوخی کرده است. میدانی پسر جان، من سالها در دربار شاهان بودم. فکر نمی کنم ملکه به یک پسر نابینا سکه طلا بدهد. پسرک نابینا داد و فریادش را از سر گرفت. رستم گفت: پسر جان، در این دنیا یک چیز پدیدار است و آن مردانگی است. نام نکو از آن مردان راستگوست. تا به چیزی اطمینان نداری نگو. تو که ندیدی، دیده ای که ملکه به تو سکه طلا داد؟ پسرک راه افتاد تا داروغه را پیدا کند. دختر گلفروش از رستم خداحافظی کرد و به دنبال پسرک نابینا رفت. می ترسید پسرک نابینا از جایی بیفتد و آسیب ببیند. راهزن یک چشم مجسمه ای چینی بود. دستاری بر سر داشت و یک چشمش خون‌آلود بود. پشت گلدان بزرگی مخفی شده بود و با چشم سالمش جاده را دید می زد. با شنیدن سر و صدا و یه پسرک نابینا صدایش را بلند کرد:
آی آی، چه خبره؟ انگار دلت میخواد با این دشنه قلبت از سینه در بیارم.
پسرک به طرف صدا برگشت و پرسید: تو داروغه رو ندیدی؟ راهزن یک چشم گفت:
داروغه؟ داروغه که به خون من تشنه است. وقت تو سراغ اونو عمم میگیری؟ بگو ببینم با داروغه چیکار داری؟ نکنه میخوای مخفیگاه منو بهش نشون بدی؟ منو میخوای لو بدی؟
پسرک گفت: سکم، سکه طلام. راهزن یک چشم از پشت گلدان بیرون پرید و گفت:
سکه طلا کو؟ کجاست؟ بیا با هم بریم بدزدیمش.
پسرک نابینا گفت: این دختر اونو دزدیده. راهزن یک چشم به دختر گلفروش نگاه کرد، دشنش را بر زمین انداخت و قاه قاه خندید و گفت:
چی؟ این دختر سکه تو دزدیده؟ نه پسر جون، من همه دزدها رو میشناسم. نه بابا، این دختر جزو دار دسته ما نیست.
پسرک نابینا گفت: نه، من خودم دیدم، ملکه به من یه سکه داد. اون وقت راهزن یک چشم گفت:
پسر جان، تو دنیا دو تا چیز میمونه، خوبی و بدی. من اشتباه کردم، تمام عمرم رو به راهزنی گذروندم و حالا تا ابد باید به شکل یه راهزن باقی بمونم.
پسرک نابینا به حرفای راهزن یک چشم هم توجهی نکرد، راهش را ادامه داد تا داروغه را پیدا کند. دو سرباز مفرقی که نیزه‌ای بلند در دست داشتند از داخل یک بشقاب نقره بیرون آمدند و دختر گلفروش را دستگیر کردند. آنها او را جلو انداختند تا پیش داروغه ببرند. دختر گلفروش گریه وزاری کرد، التماس کرد، اما گریه های او قلب سربازهای مفرقی را نرم نکرد. رفتند و رفتند تا به قفسی طلایی رسیدند، قفسی که به گفته پیرمرد عتیق فروش اولین قفسی بود که یک استاد کار ساخته بود. جلوی قفس یک آدم آهنی ایستاده بود. سربازها به آدم آهنی اشاره کردند که در قفس را باز کند. آدم آهنی قژ قژ صدا کرد و چرخید، دستش را پایین برد و با صدای ویژ ویژ در قفس را باز کرد. سربازها دختر گلفروش را به داخل قفس هل دادند. آدم آهنی در قفس را بست و به دختر گلفروش گفت:
فکر فرار را از سرت بیرون کن. به من میگن آدم آهنی. من اولین آدم آهنی هستم که تو فرنگ ساخته شدم. گریه وزاری رم بذار کنار، من اصلا دلی ندارم که بخواد به رحم بیاد.
سربازها رفتن تا داروغه را خبر کنند. دختر گلفروش داخل زندان بود و پسرک نابینا کنار آدم آهنی ایستاده بود. منتظر بود تا داروغه بیاید و از دختر گلفروش شکایت کند. چیزی نگذشت که صدای شیهه اسب داروغه به گوش رسید. پسرک نابینا عصایش را بر زمین زد. آدم آهنی گفت:
جناب داروغه آمد، میتونی بهش شکایت کنی.
داروغه جلو آمد. پسرک نابینا جلو رفت و دست به گردن اسب داروغه گرفت. داروغه گفت:
چه خبره؟ دزد کیه؟ شاکی کیه؟
آدم آهنی به داخل قفس اشاره کرد و گفت:
دزد داخل زندانه، شاکی هم این پسر نابیناست.
پسرک نابینا گفت: جناب داروغه، این دختر سکه طلای منو دزدیده. داروغه به سربازا دستور داد که داخل جیبها و سبد دختر گلفروش را بگردند. سربازها به داخل زندان رفتند. دختر گلفروش گفت: جناب داروغه، من بیگناهم. ملکه همین سکه رو به پسرک داد. داروغه گفت: حالا معلوم میشه. بگردیدش. سربازها داخل جیبهای دختر گلفروش را گشتند. چیزی نبود. یکی از آنها سبد دختر گلفروش را گرفت و برگرداند. گلها به زمین ریخت. صدای به زمین افتادن چیزی به گوش رسید. سرباز گلها را کنار زد. یک سکه طلا در میان گلها دیده شد. سرباز آن را برداشت و به داروغه نشان داد. داروغه به دختر گلفروش گفت:
اگر این پسر دروغ میگه، پس این سکه طلا را از کجا آوردی؟
دختر گلفروش گیج شده بود. نمیدانست چه بگوید. او آن شب فقط یک سکه کار کرده بود که آن را هم پیرزن نخریس به او داده بود. آیا این سکه همان سکه پیرزن بود؟ پسرک نابینا گفت: جناب داروغه، دیدین من راست میگم؟ این سکه رو ملکه به من داد. دختر گلفروش گفت: جناب داروغه، من فقط یه سکه از پیرزن نخریس گرفتم. این سکه رو خاله گلنسا به من داد. داروغه خندید و گفت:
یعنی یک پیرزن به تو سکه طلا داده؟
پسرک نابینا گفت: کی این حرف آخه باور میکنه؟ مگه ممکنه که ملکه به کسی یه سکه معمولی بده و وقتی پیرزن نخری سکه طلا بده؟ داروغه گفت:
باید قاضی بیاد و به این مسئله رسیدگی کنه. قضاوت کار اونه.
داروغه سربازانش را دنبال قاضی فرستاد. اما سربازها دست از بادرازتر برگشتند. سربازی گفت:
جناب داروغه، قاضی رفته. ظاهرا همین امروز پیرمرد عتیق فروش قاضی قیمتی این مغازه رو فروخته. شهر ما امشب قاضی نداره.
دختر گلفروش از توی قفس گریست. آدم آهنی گفت:
گریه بیفایده است. من اصلا دل ندارم تا برم بیاد. خیالت راحت.
داروغه گفت:
باید صبر کنیم.
آن شب تا صبح دختر گلفروش داخل قفس زندانی بود. وقتی عتیق فروش آمد، مجسمه پیرمردی در دستش بود. مجسمه از عاج بود. پیرمرد لباس سفیدی داشت. موهای سر و ریشش هم سفید شده بود. عتیق فروش جلو آمد تا مجسمه عاج قیمتی را کنار قفس بگذارد که ناگهان چشمش به مجسمه دختر گلفروش افتاد که داخل قفس ایستاده بود. هر چه فکر کرد، یادش نیامد که چه موقع این کار را کرده. نگاهی به قفس، آدم آهنی و دختر گلفروش که داخل قفس زندانی بود انداخت و گفت:
به نظر من قشنگترم شده.
آن روز به پایان رسید. عتیق فروش چراغها را خاموش کرد، درها را قفل کرد و رفت. با رفتن او باز شمعدانها روشن شدند. داروغه نگاهی به مجسمه قاضی که از عاج تراشیده شده بود انداخت و گفت:
خب خدا رو شکر، یک قاضی جدید به شهر ما اومده.
داروغه سربازی را فرستاد تا در شهر جار بزند و به همه خبر دهد که قاضی جدید آمده و دختر گلفروش محاکمه خواهد شد. سرباز مفرقی در شهر گشت زد و جار زد و همه را خبر کرد. جلوی زندان شلوغ شد. همه مجسمه ها آمدند. پینوکیو آمد، رستم پهلوان آمد، خاله پیرزن آمد. فقط راهزن یک چشم بود که از ترس داروغه به آنجا نیامده بود. دختر گلفروش به پینوکیو اشاره کرد که برود شیلا را آزاد کند. او می دانست که باز هم عتیق فروش زنجیر آن ساعت را به پای شیلا انداخته است. پینوکیو دوید تا شیلا را آزاد کند. داروغه دختر گلفروش را از زندان بیرون آورد. پسرک نابینا و دختر گلفروش را پیش قاضی بردند. هنوز قاضی کارش را شروع نکرده بود که شیلا و پینوکیو هم رسیدند. پینوکیو به شیلا گفته بود که یک قاضی تازه به شهر آنها آمده. شیلا از همان بالا به پیرمرد سفید پوش نگاه کرد. او را شناخت. پیرمرد بابا علاءالدین قصه سندباد بود. شیلا در گوش پینوکیو گفت: این که بابا علاءالدین خودمونه. دیگه خیالم راحت شد. بابا علاءالدین آدم عادل و درستکاری. حتما میفهمه که دختر گلفروش دوز نیست. بابا علاءالدین که حالا به جای قاضی نشسته بود، از پسرک نابینا و دختر گلفروش سوالهایی کرد. آنها همه چیز را به او گفتند. داروغه جلو آمد و سکه طلایی را که از داخل سبد گلفروش پیدا شده بود به قاضی داد. بابا علاءالدین گفت:
خب
درباره این سکه چی میگی؟
دختر گلفروش گفت شاید خاله گلنسا تو سبد من انداخته باشه. بابا علایالدین گفت
باید پیرزن نخریس رو حاضر کنید.
پیرزن نخریس که در بین مردم ایستاده بود جلو آمد و گفت من اینجا هستم جناب قاضی. بابا علایالدین سکه را به پیرزن نشان داد و گفت
تو این سکه رو میشناسی؟
پیرزن سکه رو گرفت و نگاه کرد و گفت البته که میشناسم، خودم دیشب اونو به دختر گلفروش دادم. فریاد شادی از مجسمه ها بلند شد. بابا علایالدین گفت
باید از ملکه هم سوال بکنید.
داروغه گفت ملکه هرگز راضی نمیشه که به دادگاه بیاد، باید کسی رو نزد او بفرستیم.
رستم پهلوان مأموریت پیدا کرد تا از ملکه سوال کند که آیا او به پسرک نابینا سکه ای داده است یا نه، و اگر داده است چگونه سکه ای بوده. وقتی رستم پهلوان برگشت خندان بود، با قدمهای محکم تا جلوی بابا علایالدین جلو آمد و رو به همه مردم گفت
ملکه با پسر نابینا شوخی کرده است، او یک سکه معمولی به او داده است، حق با دختر گلفروش است.
با شنیدن این حرفها پسرک نابینا سرش را پایین انداخت. او اشتباه بزرگی کرده بود. دختر گلفروش که به او بدی نکرده بود، اما او. پسرک نابینا به یاد حرفهای رستم پهلوان افتاد. رستم گفته بود تو که به چشم خود ندیده ای، پس نمی توانی به حرفت اطمینان داشته باشی. پسرک فقیر به گوشه ای رفت و گریست. غم بزرگی بر دلش نشسته بود. پسرک گریه کرد و گریه کرد. همه مجسمه ها دنبال کار خود رفته بودند. او تنهای تنها بود. البته دختر گلفروش کمی دورتر ایستاده بود و مواظب او بود. جلوی پسرک نابینا یک تابلوی قدیمی بود. تابلو تصویر مردی مهربان بود که ایستاده بود و کتابی در دست داشت و حاله از نور اطراف سرش پخش بود. او ایستاده بود و گریه های پسرک نابینا را می دید. دلش به حال او سوخت. ناگهان دستش را دراز کرد، بر صورت و چشم های پسرک نابینا دست کشید. پسرک مثل برق گرفته ها لرزید. ناگهان احساس کرد که همه جا را می بیند. در پیش روی او مردی مهربان داخل یک قاب قدیمی ایستاده بود و به او لبخند می زد. صبح که عتیق فروش به مغازه آمد، مجسمه پسرک نابینا را دید که کنار قاب آن مرد مهربان ایستاده بود. تعجب کرد. وقتی جلوتر رفت متوجه شد که چشمهای پسرک نابینا باز است. عتیق فروش بهت زده با خود گفت
این دو سه روز چه خبره؟ تو این مغازه اتفاقای عجیب غریبی میفته.
خب این هم از قصه‌ای که راست بود به قلم آقای حسین فتاحی. ممنونم که توجه کردید، ایشالله پسندیده باشید. بازنویسی و تهیه این برنامه بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش. تا قصه دیگر در نوروز رادیو سبا، خدا نگهدارتون.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
ساعت 12:57.47 است و ما از رادیو سبا همچنان در خدمت شما هستیم. شما صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز دریافت میکنید. ما یک شماره پیامکی داریم 301055 که شما میتونید انتقادات، پیشنهادات یا هر نکته و مسئله ای رو که مد نظرتون هست رو برای ما پیامک بزنید. ما هم حتما جواب شما رو خواهیم داد و از اون نکات شما استفاده خواهیم کرد. یک شماره بسیار معروف سازمان داره، 162 هست که شماره روابط عمومی هست. شما در هر جای ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید و مسائل و نکته هاتون رو با ما در میان بذارید. بچه های اداره کل روابط عمومی در این اداره کل همیشه پاسخگوی شما خواهند بود. ساعت 13 هست و دعوت میکنم با همدیگه برنامه الهیه رو بشنویم.
الهی به برکت و رحمت خوشنودی تو همه شادی، هرچه شادی و سرور و عید و سرزندگی است، همه یعنی نه شدن، همه یعنی رسیدن به خدا، همه یعنی شناختن الله، همه یعنی شکفتن دوباره، و دلیل این شادی حقیقی